من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب به نظر میاد بحث مفاهیم تموم شد، البته دو تا مفهوم دیگه رو آقایون ازش صحبت میکنن که مطلب چندانی نداره. یکی مفهوم لقبه که همه قائلن لقب مفهوم نداره، یکی هم مفهوم عدده که مفهوم عدد هم خب میگن که به هر حال قرائن میخواد که این برای تهدید اقل، تهدید اکثر و امثال اینها، به هر حال بحث جدی نداره. بحث مفاهیم همون بود که گذشت با طول و تفصیلی که عرض کردیم خدمت. عرض کردیم آقای خویی مفهومی رو میگن به نام مفهوم قید، که مفهوم وصف هم میگن زیر مجموعه مفهوم قیده. ایشون معتقدن که ما باید اسم مفهوم قید بذاریم. ایشون میفهمن مفهوم قید عبارت است از هر قیدی که چه وصف باشه چه غیر وصف باشه، هر قیدی که حکم رو مقید کنه میشه مفهوم قید. البته علارغمی که ایشون این حرف رو میزنن، یه جای دیگه باز خلاف اینو میگن، ولی در همین بحث مفاهیم ایشون میگن که خب ما باید بگیم یه مفهومی داریم به نام مفهوم قید، که این مفهوم قید عبارت از هر قیدی که خلاصه مفهوم حکم ما رو مقید کنه، هر قیدی که حکم ما رو مقید کنه مفهوم
قید، یا عدد یا لقب یا وصف قایت
یا غیر از ایناست. خب بعد آقای خویی تو مفهوم وصف میگن که مفهوم وصف یک تقریبا دایره بسیار وسیع و شاملی داره که شامل همه چیز میشه. اونجا باز تقریبا خلاف اون بحث مفهوم قیدشون رو مطرح میکنن و آره ایشون توی مفهوم غایت وقتی که گفتن غایت اگر غایت موضوع باشه مفهوم نداره بلکه این در حکم مفهوم وصفه، اونجا اینو گفتن. اینم تو همین بحث مفاهیم گفتن، یعنی چیز لابلای بحث گفتن، خودشون یه سرفصل براش باز نکردن، لابلای بحث گفتن. من آدرسشو نگفتم اون دفعه. ایشون در صفحه 137 جلد 5 فرمودن که حیث ان المراد من الوصف کما عرفت، در مورد مفهوم وصف میگن مطلق القید الراجع الى الموضوع او المتعلق مساوی است که اکان وصفا اصطلاحی او حالا او تمیزا او ظرفا او مشاکل از ذلك. نکنید ما در مفهوم غایت مثلا بحث کردیم آن عموما علاوه حتی گفتن، درسته؟ ولی خب مفهوم غایت به علاوه حتی نیست، و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، یعنی خودش مفهوم غایت. یعنی خیلی از این مواردی که گفتیم ما میتونیم بگیم به عنوان مثال گفتیم، ولی ما دمتم حرما هم یه مفهوم غایته، در حالی که نه الا دارید نه حتی دارید، یعنی ادات غایت هم ندارید. پس ما در اصول تمام قیود رو شناسایی نکردیم، ما اون سرفصل کلیش رو گفتیم. سرفصل کلی رو که گفتیم ایناست، و الا غیر از این سرفصل هم وجود داره. آقای خویی میفهمن ما باید یه چیزی رو به نام مفهوم قید درست کنیم، یعنی بگیم هر چیزی که حکم ما رو اومد مقید کرد، حالا چه وصف باشه چه تمیز باشه چه ظرف باشه چه هر قیدی که شما تصور بکنید، اسمشو بذارید مفهوم قید. حرف آقای خویست. حالا من باز آدرسشو فردا براتون میارم. تو همین بحث مفاهیم ایشون یه جایی این قصه رو مطرح کردن. خب شما گفتین، بقیه گفتن، کجا گفتن؟ کسی هم گفته بود مفهوم غیر آقای خویی؟ خودم گفتم. آره آقای خویی تو همین بحث مفاهیم گفتن. خوبه این که ما اسم اینو مفهوم غیر بذاریم. خب البته ما تو این قضیه ورود پیدا نکردیم که غیر از مفاهیم رایج میشه مفهوم دیگه ای هم مطرح کرد یا نمیشه اصلا مفهوم دیگه هم مطرح کرد. حالا آقای خویی مفهوم غیر رو گفتن، یکی از بزرگان مفهوم دیگه هم میگن، ولی به قول آیسد مهم اینه که ما هر مفهومی که میخوام بفهمیم باید دو تا رکن باشه، یکی علت انحصاری باشه، یکی باید سنخ باشه. حالا ممکنه که همین دستبندی مفاهیمی که گفتیم باشه، ممکنه چیزی بیش از این باشه، ولی باید این دو تا رکن درش وجود داشته باشه. بسیار خوب، بحث بعدی بحث عام و خاصه. فکرشو نکرده بودم بگم. تو مدلول التزامی نگفتم اونا رو؟ به ذهنم می اومد توی دلت های التزامی من گفتم اونا رو. حالا نگاه کنید اگه نگفته باشیم بحث خوبیه، پر کار برده، اگر نگفتیم خواهیم گفت، ولی من به ذهنم میاد تو بحث دلالت التزامی گفتم. بسیار خوب، حالا خبرش با شما، ولی بعد یه وقتی بگید که من فرصت مطالعه داشته باشم. همین الان فل بداره اینه قبلش نیمه نیمه کنید ببینید اینه بحث عام خاص دیگه. مفاهیم عرض کردم که عمده حرفاش زده شده دیگه، بقیهش هم که حرف تازه نداره. مفهوم لقب هم که مورد اتفاقی دیگه، عدد هم که عرض کردم دیگه، مرحوم آخوند و بقیه هم همونو میگن که عدد باید قرینه داشته باشیم که به لحاظ تهدید اقل اکثر و امثال این حرف های تهدید نداشته باشیم نمیشه. گاهی وقتا عدد رو میارن به خاطر تهدید اکثره، یعنی دیگه بیش از این نباشه. گاهی وقتا عدد رو میارن یعنی کمتر از این نباشه. اینا دیگه به قرائن فهمیده میشه، ولی صرف ذکر عدد دلالت بر مطلب نمیکنه. عرض کردیم که ما در ارتباط با حس علت انحصاری رو استفاده میکنیم، اما در ارتباط با سنخ حکم این محل تردیده که همیشه سنخ بفهمیم، ولی در ارتباط با عدات حصر عرض کردیم که تمام موارد عدات حصر استعمالات مخالف هم داشته و داره. در خصوص انما عرض کردیم استعمالات مخالفش فراوانه. استعمالات مخالفش یعنی حصر حقیقی نیست و حصر اضافی است. حصر اضافی درجه از مفهوم رو میفهمونه که همون اضافی بودنشه، ولی اینکه ما بخوام از اون یک مفهوم کامل استفاده کنیم از حصر اضافی نمیفهمیم. اینم در ارتباط با حصر عرض کردیم. تفصیل مفهوم که آقای خویی هم فرمودن، اون نکته ای که ایشون مطرح کردن بعد همونجا بهشون عرض کردیم دیگه، اشکالی کردیم که ما در ارتباط با مباحث و حکم هم که ایشون می‌فرمودن در امور تکوینی مبالغه است، ولی در امور تشریع آقای تبریزی اینو گفتن دیگه. آقای خویی تفصیل بین تکوین و تشریع قرار ندادن. ما گفتیم در امور تشریعی هم حصر ممکنه اضافی باشه. آره. همون مثالی که ایشون زدن گفتیم که خب به لحاظ حلیت بله، ولی به لحاظ طهارت نه. همون روز عرض کردیم در ذیل کلام آقای تبریزی. به هر حال اونجا هم البته در تکوینیات که خیلی روشن للمبالغه است، ولی در ارتباط با تشریعات هم ممکن، چون این که ما تقریبا یه موضوعی داشته باشیم که فقط یه حکم در تشریعات داشته باشه خیلی بعیده، حداقل اینه که هر چه حکم تکلیفی داره یه حکم وضعی هم کنارش داره. خب حصر موضوع بر حکم چرا نداشته باشه مفهوم؟ آره خب حصر حکم بر موضوع باز باید یه سنخ و شخصش رو استفاده کنی. البته اضافی بودن یا حقیقی بودن حصر حکم بر موضوع اگه به لحاظ سنخ باشه، اگه به لحاظ شخص باشه میشه اضافی دیگه، حتی اضافی که گفتیم فراتر از شخص هم هست. روشن شد؟ یعنی دلیلی نبود که حتما تمام حصص حکم منحصر باشه، چون ممکنه اضافی باشه. تمام حصص حکم منحصر باشه برش دلیلی نبود. درست. خب همونجا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اینجا بحثه که موضوع بر حکم یا حکم بر موضوع، محمول بر موضوع. خب در این که قصر موصوف بر صفت یا صفت بر موصوفه، همونجا هم بحث ممکن موصوف. من این نکته رو اشاره کردم که آیا ما میتونیم معیار بچینیم که کجاها موصوف بر صفت، کجا صفت بر موصوفه؟ یعنی الان خود فخر رازی اینو استفاده کرده بود که لعب و لهو در غیر حیات دنیا نیست، نه اینکه حیات دنیا غیر لعب و لهو نیست. یادتونه دیگه، اشکال فخر رازی این بود که خب لعب و لهو در غیر حیات دنیا هم پیدا میشه، پس انحصار نداره. ازش فهمیده بود لعب و لهو منحصر در حیات دنیا، نه حیات دنیا منحصر در لعب و لهو. البته آقای خویی گفتن اینجا اینه که حیات دنیا منحصره در لعب و لهو، یعنی در حقیقت ظاهر اینه که قصر موصوف حصر موصوف بر صفته، نه صفت بر موصوفه. نه مجاز باشه شاید نباشه، یا شاید قرینه از باب قرینه معینه باشه، ولی در همین مواردی که مطرح میشه خیلی ها برعکسش رو میگن استفاده میکنیم. این که میگن برعکس استفاده میکنیم یعنی به هر حال هر دو جورش استعمال میشه. الان همین انما الحیات الدنیا لعب و لهو، خب مشکل عقلی که میگه اون وره، اتفاقا میگه این که بگیم در غیر حیات دنیا لعب و لهو نیست، چرا لعب و لهو هست؟ چون در ایشون میگه ما از این فهمیدیم که لعب و لهو فقط در حیات دنیاست، نه اینکه حیات دنیا فقط لعب و لهو هست. البته به صورت عمومی ما میتونیم بگیم مثل این موارد که حالا عموما اینو میفهمن. آقای خویی هم یه اشکالش همین بود که این که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، گفتن حیات دنیا فقط لعب و لهو، نه لعب و لهو فقط حیات دنیاست. اشکال آقای خویی یکیش به فخر رازی همین بود، شما اصلا اشتباه فهمیدی. ولی انما المشرکون نجس، شما چی میفهمید؟ این چیز دیگه نیستن؟ خب بله، همین حصر اضافی که میگید قصه رو به یک معنا حل میکنه، به یک معنا خراب میکنه دیگه، پس حصر نیست دیگه. خب میدونم بعد شما مجبور میشید بگید حصر اضافی تا معنا داره، یعنی اگه نگید بی معنا میشه. یعنی وقتی مشرکون فقط نجسن، خب فقط نجس نیستن. بله، خیلی از مواردی که ما اینطوری اگه بگیم قصر موضوع بر محموله چون معنا نمیده باید بگیم اضافیه. تا وقتی بگیم اضافی یعنی عملا حصر نگفتیم دیگه. چجوری بدیم؟
اگر همین موضوع در صفت بود قاعده بدیم، بعد بگیم که الان موارد دیگه دیگه.
خب حالا اگر این صفت بر موصوف باشه که دیگه نیاز به حس اضافی هم نباشه. ما این نکته رو مطرح کردیم که اصلا خود حس اضافی تصرف در معنای حس یا مدخول حسه. یعنی شما الان در مدخول دارید تسعیه، در خود نما باشه، یعنی ما دیگه حس نفهمیدیم. خب این که اصلا استعمالش مجازیه. مگر این میگه ما در مدخول تصرف میکنیم که مدخول انما مثلا انما المشرکون نجسون یا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجسون، یعنی فقط اینها رجسن یا فقط اینها رجسن یا فقط اینها رجسن، فقط مشرکین نجسن، غیر مشرک نجس نیست، یا فقط مشرکین نجسن، چیز دیگه ای نیستن. که انما صدقات للفقراء والمساکین چی فهمیدید؟ خب صدقات انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم.
شما فرمودین اینقدر چیزه که نمیتونن قاعده بدین، اول همه قاعده دادن بعد موارد شما رو که الان میارید میفهمن.
خب کثیر اون موارد، بعد اونجا مبتلا میشن که بگن حس اضافی است، یعنی بگن اینا خلاف معنای موضوع الله نیست، در فرضی که ما بگیم تصرف در انما نیست. خب تصرف در چی الان حس اضافی؟ مدخول انما، یعنی در چی تصرف کردیم؟ یعنی ما در چیه مدخول تصرف، یعنی در اطلاقش تصرف کردیم، مقیدش کردیم؟ نه، هست که مخاطب نداره دیگه، هست موضوع بر حکمه، مخاطب نداره اصلا. وقتی شما موضوع محمول دارید یا باید موضوع مجازن بگید، یعنی مشرکین رو در تمام مشرکین استعمال نکنید، نجس رو در طبیعت نجاست استعمال نکنید، به هر حال باید یک کاری بکنید. یعنی شما باید یک تصرف و تعویلی داشته باشید، یا در انما داشته باشید، یا در موضوع داشته باشید، یا در محمول داشته باشید تا بشه حس اضافی. یعنی شما میگید ما مشرکین رو در تمام مشرکین استعمال نکردیم، نجاست هم در طبیعت نجاست استعمال نکردیم. خب پس باید یک کدوم از اینا رو نسبت به او رفعیت کنید. خب بحث بلاغی درسته، ولی در چی استعمال کردید؟ نه، معانی ثانویه در کلام که معنی موضوع الله هم مستعمل فیه، یعنی معانی ثانویه
که کلام هست که در حالت میگن.
خب اون معانی ثانوی که میگن ما در اصول میگیم اون دیگه نمیتونه از معنی موضوع الله هم مراد باشه، مشکل نداره سیاق هم باشه معنی مراد دیگه، یعنی آکانید خب اون معنای مراد بدون تصرف در موضوع الله نمیشه. اگه بگید نجاست در طبیعت نجاست، مشرکین هم در تمام مشرکین، انما هم در حصر، اضافی نمیشه بعد.
حصر به نسبت به چی؟
این به نسبت که میشه، پس نجاست در طبیعت نجاست نیست. خب یعنی شما نکنید بعد در یه چیزی تصرف کنید، یا باید در خود انما تصرف کنید، یا باید در موضوع تصرف کنید، یا باید در محمول تصرف کنید. اصلا ما یه معنایی که بفهمیم، یه مدلولی که داشته باشیم و یه دالی برای شناسایی نکنیم، این وجود نداره. یعنی شما چه معنای اولی چه معنای ثانوی که میفهمید، باید یه دالی براش وجود داشته باشه. اون دال یا بالوضع است یا به غیر وضع است. یعنی اونی که در بلاغت میگن در اصول میگه شما هر دالی که بیاری باید بگی رابطهش با معنا چیه. اون رابطه‌ای که هست باید یه رابطه، شما میگید سیاق، خب باید سیاق میشه یه هیئت، هیئت باید وزن داشته باشه، وزن نداشته باشه نمیفهم. چی هست؟
هست هست
چیزی فقط یه حکم داشته باشه، یه صفت داشته باشه، مجبوریم که بگیم اضافی که هست موضوع در موضوع.
درست.
نه
سوال ما الان اینه که در موارد حس اضافی یعنی شما انما رو استعمال مجازی کردید، یعنی وقتی گفتید انما المشرکون نجسون، مشرکون فقط نجسن،
ممکن اول مجازی بوده اینقدر استعمال زیاد شده.
پس چی دیگه؟ مجاز مشهورم شده باشه مجازی، یا بگید نقل شده هستن، این نقل شده باشه
که موارد موضوع محبوب موضوع اونجا بگیم مثلا چیزه اینقدر استعمال زیاد شده بگیم تو همه استعمالاتش هم اضافیه بگیم مثلا هر مثلا
خب اصلا ظهور عوض کردن، این که به نفع گفتار شما نیست، اصلا ظهور این شده دیگه. آره دیگه، این که اگر شما این بگید اینقدر استعمالات یعنی حرف ما رو زدید دیگه.
هان
تو موارد موضوع بر حکم اینقدر استعمال فراوان شده که ظهور او رو از بین برده دیگه. حس اضافی یعنی استعمال مجازی عدات هست. آره حس اطلاق داشته باشه،
معنا معنای جمله چیه؟ مشرک و نجس هستن و غیر از نجس دیگه هیچی در عالم نیستن. او وش که دیگه تو کلام نیست، اما به ازا داره مدلول داره، اما انما میخوان بگیم
انما هست دیگه.
خب حالا اینجا این هست، این انما بتون اطلاق داشته جمعه مقاید بشه دیگه، اون دایره حسریتش
انما مقاید بشه. انما چرا مقاید بشه؟
اون حسریتش که معنی حسره میتونه اطلاق داشته باشه،
یه حوزه خاص موضوع محمول دیگه، ولی انما که نیست، انما یعنی هست. اصلا هست یعنی این، شما فرض کنید به جای انما بذارید هست، هست بذارید، یعنی بگید، یعنی شما بگید مشرکین منحصرا نجسن، فقط نجسن.
این هست تو جزئی نیست نسبت به هیچی، به نسبت به این، این است نسبت به
دنیا، نسبت به
این، نسبت به دنیا رو دیگه، نسبت به همه عالم چون چند سایه که هست اضافه دیگه، همین که اطلاق داره یعنی نسبت به
اطلاق چی؟ انما یا مشرکون؟
نه انما،
انما که اطلاق نداره، هست که اطلاق نداره، حسر حسره. اصلا شما به جای انما بیاید کلمه حسر بذارید، یه مفهوم اسمی بذارید.
خب حسر
اینی که شما میخواد بگید
شما چی در چی به نسبت به چی، او به نسبت به چی، خب او هم هست دیگه، او هم متنیت هست دیگه، ما هست حقیقتا هست، هم نسبت به این ستا ما محصول میکنیم، ما کنیم در این یکی، یعنی این محصول کردن حقیقتا هست ره، ولی به نسبت به این دوتا یعنی چه بگه هست رو نیست.
چرا تو حقیقی شما میگید؟
نه میگم تو هست اضافیم حقیقتا هست، هست نسبت به این ستا ما محصول کردیم، ما کنیم در این یکی، خب یه هم اسمش هست رو دیگه، میتونی بگیم که هست نیست.
خب این حس رو مقید نکردید شما، ببین من موضوع مقید کردم، خب اون پس موضوع مقید کرد، حوزه محصور یعنی اونی که من دارم حسش میکنم و مقیدش کردم.
مثلا مشرکون فقط نجس هم، این فقط بگیم مثلا نجاست فقط نجس هم نسبت به مثلا دو تا دیگه فقط حکم نجاست رو بهشون بدیم، این نسبت به سهود فقط حکم نجاست رو دارم، مثلا
خب بله حسر اضافی که شما میگید یعنی عملا نگفتید که فقط مشرکون نجسن، میگید مشرکون نسبت به فرض میکنیم اون دو مسئله دیگه، تو این دو مسئله فقط. اینی که شما میگید پس موضوع شما مشرکین نیست، موضوع شما بین سه حکم مشرک فقط نجاسته، یعنی شما باید یا تقدیر بگیرید اینا، من میخوام بگم یا تجوز در انماس یا موضوع است یا محمول است. شما فرض کنید انما رو نباشید بگید المشرکون نجس، و المشرکون نجسون یعنی چی؟ یعنی مشرک نجس است. خب الان المشرکون نجسون شما دیگه اینجا هیچ تقدیر و تعبیر و تصرفی ندارید دیگه، حالا میگید انما المشرکون نجس. خب اگه شما میگید نیاز به قرینه داره پس قاعده نداره، ما الان بحث اون همین بود که ما برای این که حصر موضوع بر محمول یا محمول بر موضوع قاعده داریم یا قاعده نداریم.
کلام حضرت عالی میگم اونجا دیگه مفهوم داره،
که چی؟
شما فهم دیده میتونه قاعده بگیم.
آره.
اگه فهمیدیم که هست حقیقیه مفهوم اونجا مسلم
میده. اگه هست حقیقیه مفهوم مسلمه، مشروط بر این که حکم سنخ باشه. اطلاق آیه صد دیروز عرض کردیم دیگه، وقتی حکم سنخ باشه چرا، اما اگه قرائنی بود که حکم شخص بود، این قضا رو فقط شما دو نفر بخورید، این مال این قضاست، این مال قضای دیگه نیست، یعنی شما یه قرینه برای سنخ باید بیارید. البته این در مثل خطابات شخصی و احکام شخصی خیلی روشنه، اینجا مثلا حصر ما حصر حقیقی است، اما موضوع حکم ما یه حکم شخصیه. یعنی که شما بگید من حکمی که کردم تمام حساس حکم مد نظرم بوده، حصر هم حصر حقیقی بوده، حصر اضافی نبوده، این دوتا با همجور در نمیاد. بسیار خوب، حالا شما معتقدید که ما در حصر اضافی در حقیقت اطلاق حصر رو ازش رفعیت میکنیم، حصر یه معنی موضوع لهی داره، یه اطلاقی داره، ما رفعیت از اطلاقش میکنیم و رفعیت از اطلاقش خلاف ظهور هست، اما با قرینه این کارو میکنیم و چون حصر اضافی است ما میگیم که نه، همون قصر موضوع بر حکم است، حکم بر موضوع است و رفعیت از اطلاق با قرینه میکنیم. قاعده هم درسته. چی میفهمید؟ میگن دیگه هر جا موردی قرینه داره، یعنی مثلا این نمال. خب آقای خویی گفتن که در موارد قصر موصوف بر صفت همیشه تقریبا قرینه داریم، چون مگه میشه یک چیزی در عالم فقط یه صفت داشته باشه؟ ایشون گفتن که اصلا آقای خویی نظرشون این بود که اونجا اصلا مبالغه است، حصر ما معنای حصر نمیده، معنای مبالغه میده، البته معنای حصر میده لل مبالغه، یعنی اونجا بیشتر مبالغه دارن میکنن.
یه پیشفرض که حصر هست و این خب نمیشه که اینجا یک حصر برای نه هست، خوشتر از حصر نیستش.
آره حرف، خب حرف ما هم همینه که حصر نیست اینجا، یعنی وقتی شما این حصر اضافه، این واقعا حصر نیست،
قرینه این نیست، خب این باید قرینه باشه، قرینه نمیشه حصر،
چون
باید
قرینه
باشه،
میگه
خب
هست نیستش،
باید
قرینه
باشه،
قرینه
حکم هم هست.
آقای خویی میفهمن و علی الاول فهیه تستعمل فی مقام تجوز اول مبالغه، تجوز اول مبالغه، شاید مبالغه رو مثلا مجازه در اسناد دونستن. چی میفهمید؟ باید بگیم حصر هست که مبالغه بشه، که یعنی ما در حقیقت داریم یه دروغی رو میگیم ولی استعمالمون حقیقت دیگه، مبالغه اینطوریه، مثلا ما استعمال حقیقی میکنیم ولی داریم دروغ میگیم، میشه للمبالغه، یا تجوز یا للمبالغه است. آقای خویی در اینجا که میفهمن تجوزه، میفهمن تجوزه در ادات دیگه، دقت کردید؟ شما میخوان به این تجوزه در ادات نیست، شما میفهمن تجوزه در ادات. ولی آقای خویی در اینجا حصر اضافی رو به عنوان ادل اینها مطرح نمی کنن، میگن تجوز یا مبالغه یا حصر اضافی، نمی کنن، یعنی ایشون حصر اضافی رو تجوز میدونن، همین عرضی که ما داریم، آقای خویی حصر اضافی رو خودش تجوز میدونن، مجازگویی، مجاز در ادات میدونن، چون ممکنه کسی بگه که نه این مجاز در مدخول ادات، در خود ادات نیست. آقای خویی گویا، البته گویا دیگه همینطور مبهم فرمایششون، ولی گویا اینطوری میدونن. بسیار خوب، اما عام و خاص، شما میخواستید ما عام و خاص نخونه،
اگه ما نبودیم عام و خاص
نخونه. خب اگه اینطوریه پس عام و خاص باشه بر فرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا فردا بگید من